مات ایرانیش مال ماست اون 200 میلیون. منطقه‌ای که ما ادعا داریم ادبیات دفاع مقدس کاش منطقه‌ای شود، این منطقه عمدش عرب زبان هست. عرب زبان هایی که روشنفکرانشون و اهل ادبشون خیلی با ما یک چیز نیستن، همسو نیستن و طرف متخاصم ما هستن، دارن به نفع جبهه متخاصم. هنوز که هنوزه چیزی که نوشته میشه به نفع جبهه عراق است، با اینکه الان صدام چند سال از بین رفته. مثلا آخرین اثری که من تو حوزه مستندنگاری عرب زبان خوندم کتاب های خزرجیه، تنها افسر بلندپایه ارتش عراق که خاطرات نوشته، رئیس ستاد ارتش عراق بوده. حالا شما اصلا این کتاب بخشی یا چیز ضد ایرانی است کاملا
دلست.
بعضی جاهاش که دستش در رفته چیزایی گفته، ولی به هر حال برای صدام نوشته شده اینها. این محدودیت زبانی خیلی ما اگر تونستیم کسی قشی رو ترجمه کنیم، معذرت میخوام،
تربیت
بشه. نه اینم که دستوری نیست، بخشنامه ای نیست، یک تعامل جهانی باید اتفاق بیفته. این افراد برن و بیان، مهاجرت داشته باشن، اونجا ساکن باشن. الان مهاجرین ایرانی ما در دنیا تراکمشون کجاست؟ به صورت طبیعی میگه لس آنجلس دیگه. اینا عمدهشون با انقلاب و دفاع مقدس هیچ نسبتی ندارن، مقابلش هم هستن، ضربه خوردهش هم هستن. بس از این نمیشه انتظار داشت که اینو
خب
ببره اونجا ترجمه کنه.
جناب صمدی کاملا درسته، ولی جا یه مرحله دیگری از بحث ماست. صحبت شما رو به این که کاملا میپذیرم، شخص من، حالا دیگر دوستان صحبت خواهند کرد، میپذیرم. اما واقعیت اینه که از دل صحبت‌های شما یه نکته در میاد، این که ادعای این که ما اثر درجه یک خلق کردیم ولی جهان نفهمیده. سوال اول بنده اینه، ما اثر درجه یک خلق کردیم
برای خودمون.
یه نکته راجع بحث زبان مطرحه که خب حالا من فکر کنم ما ادبیات فلسطین، من فکر میکنم بیشتر از این که تو زبان عربی نمادها و نموتاش رو ببینیم، تو زبان فرانسه و انگلیسی.
شاخصه های ادبیات فلسطین کیه؟ بیرونی ببرید. نه میدونم شما میدونید شما کیه. من میخوام امتحان کنم این دیگه رو. اما اونا آدمایی ان که دوزیستن، یعنی تو اروپا داره زندگی میکنه. بعد فلسطین و شامات اینا مستعمره فرانسه ان، یعنی هنوز که هنوز تحت سلطه فرانسه هستن.
از یه منظر دیگه میگم، میخوام بگم که گاهن شده که یک نویسنده ای که هیچ نسبتی هم با فلسطین نداشته، یک اثری رو جستجو کرده، انتخاب کرده و این رو با یک رویدادی رو بازآفرینی کرده و یک رمان خوب ازش در آورده تو زبان انگلیسی.
باز این چیز پیچیده‌ای نیست. شما مسئله فلسطین، مسئله جهانی،
چرا؟ چرا؟ ببینید من تو بحث شما بحث تعامل فرهنگ رو، تعامل فرهنگ ها رو کاملا میپذیرم. یعنی اتفاقا نکته خیلی مهمیه، ما زمانی که نتونیم اون رویدادی که در برای ما اتفاق افتاده با حواشیش رو، با حواشی، چون حواشی عمدتا عامل درام هستن، با حواشی به شکل قابل فهمی برای دنیا عرضه بکنیم، زمینه نمیتونیم ایجاد بکنیم برای ادبیات داستانی. ما یکی از مشکلاتی که داریم و ما به صورت روزمره باش مواجهیم، ببینید آی کاکاوند، ما الان تو فضای بین المللی، من شاید نزدیک 2 دهه هست که صرفا تو فضای بین المللی نش کار مداری میکنیم و تقریبا در تمامی نمایشگاه هایی که تو حوزه کتاب برگزار میشه مراودات وجود داره یا حضور وجود داشته. اسم ایران، اسم جمهوری اسلامی ایران الان به اندازه کافی برای تمام مردم دنیا جذابیت داره.
بله،
ما اینو باش مواجهیم. من تو نمایشگاهی مثل فرانکفورت 10 نفر به من رجوع کردن مستقیمن که آقا شما یه کتاب راجع به انقلاب اسلامی راجع به حضرت امام به من بگو، من میخوام بخونم.
داشتیم؟
نداشتیم، ما نداشتیم. یعنی مشکل اونور نیست،
مشکل اونور نیست. سوال
مشکل اینه که ما زبان کمکاری، نه، یک تو بحث ترجمه به شدت کمکار بودیم، تو بحث مستندهایی که قابل اعتنا باشن ما تازه وارد یک فراینده که صاحب استاندارد باشه شدیم. خیلی از محتوای مستندمون، شما که به هر حال تو این زمینه تحقیق کردید، خیلی از مستندهای ما که 2 دهه قبل برگردیم اصلا جنبه اسنادی ندارن، اصلا قابلیت
مستند تصویری منظور
نه مکتوب برای داخل، برای خارج کیچی، برای داخل هم اون وزن و اعتبار رو ندارن. ما عملا میشه گفت از دهه 80 تولیدات خوبی تو ادبیات مستند داشتیم. تو بحث پژوهش که اصلا تقریبا بابش خیلی محدود و منحصر بوده و خب حالا حتی اگه ما بخوایم، من یه تجربه خیلی اخیر این بود که ما با یک انتشاراتی که 15 عنوان اثر راجع به جنگ ایران و عراق کار کرده بود، یک انتشاراتی بسیار بزرگ بین‌المللی، ما گفتگو میکردیم همین امسال که چرا یک کار داخل ایران ندارید. گفت آقا یک کار به من معرفی کنید. ما اومدیم تو مجموعه کارهای پژوهشی، خب کارهای آقای درودیان هست، خیلی کارهای مختلفی انجام شده، ولی حتی چون اینا زمین‌ساز کار جهانیه، حتی ناشرای اونها یه چکیده قابل فهم بین‌الملل آثارشون تدوین نکرده بوده. یعنی این به این معنا نیستش که نتونستن، کمکاری وجود داشته، اندیشه جهانی شدن کمتر وجود داشته، این یه بخش. حتی من میگم اون کارها که بعضیاشون کارهای شاخصی هستن، تو داخل هم من محض نمونه بگم انتشارات سمت که مثلا برای کار دانشگاهی کار بود، تو داخل هم کاری انجام نشده. یعنی کاری که برای دانشجو بتونه نیازهاش رو تامین بکنه، من از منظر پژوهش میگم، مثلا وارد بحث مستند که یه خورده به داستان نزدیکتر میشیم.
ما الان رشته دانشگاهی رو مرد بیا تو مقاومت مثلا یه رشته دانشگاهی
تو منابع بسیار دچار فرق،
خیلی از جهت منابع همون میخواستم عرض کنم خدمتتون. بید ما یه بخش مستندسازی داریم، نه جهت تصویری، مکتوب، که ما تو مستندسازیمون هم یه مدار محدود نگاه کردیم، در واقع ایدئولوژیک نگاه کردیم به مستند. وقتی میخواید تصویر جنگ رو سند کنید، همیشه از یک زاویه اندیشه مشخص نبر نگاه کرد. ما چیزهای ناگواری هم در جنگ داشتیم و ما این چیزهای ناگوار رو همیشه گذاشتیم کنار، یا تو بایگانی های خاصمون گذاشتیم یا کلن پاکش کردیم. خب مستند وقتی که با نظر خاص ساخته میشه، اون وقت مخدوش میشه. نمیدونم چقدر در
ما قهرمان های جنگمون هم اجازه ندادیم که اونچنان که بودن مطرح بشن، دوست داشتیم اونچنان که ما فکر میکنیم مطرح بشن. ما اگر با همین شخصیت های مطرح، حاج همت،
بله،
آقای شهید باقری و دیگران، جوانیشون رو مطالعه بکنیم، اینا مثل همین آدم معمولی بودن، زندگی داشتن. حتی من فرمانده گردان شهید شد که ایشون یه لات بدم بهادر تو محل خودشان بوده، ولی وقتی میخوایم بیایم از این بنویسیم اجازه نمیدن، میگن آدم باید مقدس باشه.
اینا شخصیت های خاکستری خیلی خوبی میتونن برای خلق رمان باشن. و همینجور که شما میفرمایید، فکر کنم یکی از مشکلات ما این بوده که سیاه‌سفید نگاه کردیم به شخصیت های دفاع مقدسمون. آدم های مطلوب که قهرمانان واقعی سرزمین ما بودن، با یک نگاه ستایشگرانه اونقدر سفیدشون کردیم که باورپذیریشون رو برای یک اثر داستانی از دست دادن.
مثلا آقای کاکاوند، مگه رمانی که قهرمان داشته باشه به همون بشه؟ داریم، شما بگید که استادید داریم، مگه واقعا فلان رمان
نمیدونم سوالتون متوجه نشدم،
ما مگه رمانی داریم الان در سطح ملی تو 100 سال گذشته که بگیم یه قهرمانی داره و الان تو ذهن مونده باشه؟ شما الان توی غرب انواع اقسام رمان ها هست،
درسته،
الان ما ملی چی داریم رمان؟
حالا بخوایم بگیم تکوتوک داریم دیگه،
چرا اسمی بریم اینجا؟
شما گل محمد کلیدر دولت آبادی رو دارید.
کلیدر رو چند نفر تو جلد و تو ادبیات میتونن بخونن؟
ما مخاطب خاصی که گفتیم باید محدودمون رو مشخص کنیم. به عنوان یک رمان در مجموعه ادبیات داستانی، رمانیه که هم محبوبیت داشت هم مشهور بوده.
ببین من رمان خوندم، کلیدر رمان
مفصله، خب طبیعیه، ده جلد و هر کسی. خب
همون موقع تو دبیرستان ما سوال بود، خیلی راجع به کلیدر من سوال بود.
بله بله،
تو جمعی بودیم که آقای خامنه ای اونجا این متن مطرح کرد. آره من اینو شنیدم، من تو اون جمع خودم نبودم، برامون نقل کرد. گفت ما در کلیدر، در رمان کلیده، من چرا نباید اسم ببریم؟ چیزی که هممون خوندیم و دوستش هم داریم. ایشون برای من هم سوال بود. من تو اون سن و سال کلیده رو میخوندم، متوجه فضایی که ایشون از روستا توصیف میکنه نمیشدم. روستای خراسان دیگه.
بله.
آقای خامنه‌ای خیلی تو جلسه گفت، گفت من بزرگ شده خراسانم. ما تو شهرهای بزرگم خونه فساد نداشتیم. اینجا تو روستا خونه فساد هست. توجه کن این فاصله رو منم میفهمم آقای کاکاوند.
درست.
این رمان رمانی نیست که حتی من شما من به عنوان تیف از خواستگاه مذهبی داشتم. اونو میخونم، آخ این چه نسبتی داره با از داستان خوشم اومد، از اون قهرمان خوشم اومد، حتی گریه کردم من با اون قهرمان، خب اما به خاطر اینکه دور بود از فضایی که من بهش معتقد بودم و احساس می‌کردم اصلا بعضی جاش خلاف واقع
خب است. نقد میشه کرد کار نقد تو سوال شما چیز دیگه بود، گفت قهرمانی هست که در رمان در حافظه رمان خوان‌ها بوده باشه. من یه مثال زدم، این به این معنی نیست که قابل نقد نیست.
معتقد هستین که رمان خوان‌های ما الان اسم من اسم اون چیز یادم رفت،
بله
گل محمد
چرا
تا گفتی یادم اومد، من تو یادم رفته بود از ذهنم پریده بود. چند نفر
ما رمان‌های خوبی هم داشتیم نوشته شده، اگرچه مثلا سمفونی مردگان
آتش بدون دود نادر
امروزی، اما سمفونی مردگان که من خوندم هیچ یادم نیست. شاید یک رمانخون حرفه‌ای متخصص، ببین من به عنوان مشتری ام، من عنوانم تو بحث شما پژوهشگر دفاع مقدس، من رمان نویس نیستم، من خواننده رمانم. شما دوستان شاید ادیب باشن، نویسنده باشن، من خواننده رمانم. به شما راجع به کلیدر چی گفتم و کلیدر رو هنوزم اگه فرصت پیدا کنم میشینم از اول تا آخر میخونم. اما سمفونی مردگان هیچ چیز ازش یادم نمونده. نمیگم من شاخصم، ولی خب من مال یه طیفی ام، مگه سمسنای من توی طیفی اومدم بالا؟ نمیدونم مثلا آقای زاهدی سمفونی مردگان خوندن.
حالا راستش مسئله الان فکر کنم
البته ایشون پرهیز دوستان از وارد اسامی شدن، از خودشون رو وارد کردن، یک مقدار این بحث رو از اعتبار میندازه. حالا آقای زاهدی اصلا نمیخواد وارد این قضیه بشه. حالا با شما سمفونی مردگان خوندید؟
من نه نخوندم.
ایشون که من از ایشون در زمینه کتابخوانی الفیتال کم میشناسم تو سن خودمون. شما خودتو نگاه نکن آقا، من شما با کتاب دنیا اومدید.
من حالا آقای صمدی هم فرمودن، بنده به عنوان کسی که خب ادعا میکنه همه کتاب جنگ خاطره و پژوهش جنگ رو خوندم، دفاع کنم شما هر کتابی بگید من در موردش صحبت میکنم. ولی یکی از دلایلی که من به سمت رمان نرفتم این بود که نویسنده محترم وقتی میاد یه مقدمه در مورد کتاب نمیگه، در مورد موضوع نمیگه. ویکتور هوگو 1500 صفحه مقدمه در مورد انقلاب فرانسه می نویسه، ولی کدوم از نویسنده‌های ما در مورد رمان اومدن یه مقدمه در مورد اون موضوع بنویسه؟
منسوخ شده اون چیه بی‌نوایان و ویکتور
هوگو. خب ببینید اگه منسوخ شده، ببینید
کتاب‌ها اینا تو بازار
نه، ببینید اگه منسوخ شده اون باعث میشه شده. اون باعث میشه که اون پدیده، اون اتفاق، اون انقلاب برای نسل آینده اون جوان باورپذیر بشه، ولی ما تونستیم باورپذیر بکنیم.
قبول دارم جناب آیه. ببینید ما اگر جنگ و صلح میخونیم، جنگ و صلح یه دوره فلسفه هگل هم میخونیم، یعنی تولستوی یه فیلسوف بوده واقعا فلسفه رو فهمیده، وقتی
حرف شما درسته
توضیح میده.
ولی نویسنده های محترم ما در حوزه رمان نمیان در مورد اون واقعه که میخوان ایده بگیرن برای نوشتن مطالعه کنن.
خب حالا بی سواد بودن،
بحث بی سوادی نیست، بحث اینکه اطلاعات کامل و جامع ندارن.
ببین من وقتی بخوام در زمینه دفاع مقدس مطالعه ندارم، تجربه نکردم، در این زمینه بی سواد حساب میشن دیگه.
نه
کم اطلاع حساب چی میشن. منتها بحث اینه که اون شیوهی که شما میفرمایید الان دیگه منسوخ شده، یعنی به عنوان یک اصل داستان نویسی کسی نمیپذیره بیاد وسط داستان. اصلا ویکتور هوگو یواد ول میکنه داستانا، شروع میکنه راجع به عشق و زیبایی، عشق و نمیدونم فلسفه عشق.
حداقلش اینه که یه زمینه چینی میکنه برای خواننده که خواننده رو آماده کنه با این واقعه.
خب البته این الان واگذار شده، این وظیفه به منتقدا خالق اثر ادبی و هنری قرار نیست اصلا منتقد هم باشه، قرار نیست اصلا ایده ادبی ویژه هم داشته باشه. یک آدم خلاقیه که تحت تاثیر یک ماجرا قرار میگیره، یه ماجرایی رو خلق میکنه، هر چقدر توانایی ادبی داشته باشه، تجربه ادبی داشته باشه، کارش موفق‌تر میشه. این در تاریخ ادبیات دنیا آدم‌های زیادی داریم که تئوریسین ادبیات نبودن اما آثار درجه یک خلق کردن،
بعدشون تئوری تولید شد.
آره بعد از اونها تئوری
تجربه دهه 19 ببخشید میلادی، اگر نویسنده ها رو شما مطالعه بکنید همه ماجراجو بودن، اهل سفر، سالها سفر میکردن، تو دریا، تو جزایر آدمخوار میتونن زندگی میکردن، باید من تجارب خودشونو و احساس خودشونو بیان میکردن.
این اموناش ارنست همینگوهی که دیگه ماجراجوی بود دیگه.
نه آقای
حتی کسی مثل نمایشنامه‌نویس
آرتور میلر
زندگی روزمره رو بازتاب میده، یه بازنمایی اوضاعیه که در امریکای اون زمان حاکم بوده، یعنی اون
الان بیشتر نقدهایی که از آثار داستایفسکی میشه نقدهای روانشناختیه که اصلا داستایفسکی قرار نبود که روانشناس باشه.
صحبت که آقای عباس درست میگم آقای عباس نجات کردن، ببینید یکی از بهترین نقدهایی که رو آثار ادبی نوشته شده آقای آرش اورباخ نوشته تحت عنوان محاکات،
بله،
که از عمر شروع میکنه تا به امروز در تمام این آثار میاد اشاره میکنه که ادبیات بازنمایی واقعیت بوده، واقعیات زندگی بوده اما با جزئیات و عنصر خیال که اون رو جذابیت بهش میبخشه. بحث اینه که شما تو بحث دفاع مقدس چقدر و اصلا بحث انقلاب اسلامی چقدر نویسنده توانمند داشتید یا تونستید اون فضا رو براش ایجاد بکنید، یا اون نویسنده تونسته حس روحیه تحقیق و تفحص راجع به اون فضایی که میخواد تولید کنه داشته باشه تا بتونه بازآفرین کنه. سمفونی مردگان من هم خوندم، چندین نوبت هم خوندم، یک اثر بیشتر تو حوزه تکنیک ادبیاته، یعنی اومده از سیالیت ذهن بهره برده، از
تحت تاثیر سسال تنهایی مارکزه،
اصلا تو همون فضا
تو شخصیت
ولی همون فضا.
ولی ببینید خیلی
حتی کار قدرتمندی از یاد فنی ها،
بله، شما الان فضا یه رمانی خانم ابتسام برکات نوشته، یک نویسنده فلسطینی، سال گذشته جایزه گرفت، حالا ما هم ترجمهشو منتشر کردیم به نام طعم آسمان، آقای گلچین فکر کنم خونده باشن. یک داستان بسیار ساده هست از یه دختر دیدهایی که یه دختر 6 ساله در جریان جنگ 1967 داره، خیلی ساده یه هفته از جریان رو داره روایت کنه، هیچ چیز خاصی هم نداره، خیلی ساده داره روایتگری میکنه ولی تو فرم رمان اینقدر جذابیت تولید میکنه که وقتی باز ترجمه میشه از زبان انگلیسی و زبان فارسی مخاطب داخلی هم این رو میپسنده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. ببینید این یک بخشش به خاطر اینکه این خود شاهد عینی ماجراها هم بوده. ما رمانهایی که بعد تو حوزه دفاع مقدس شما میبینید به تدریج داره کار میشه که به نظر من یک روند روبه رشدی رو داره تجربه میکنه، یه بخشش اینه که ما اصلا داریم از فضای مستند به مستند روایی و از مستند روایی به تدریج وارد داستان کوتاه توی ادبیات داستانی مثل ربایی در شعر میمونه، مثل دو بیتی در شعر میمونه. به هر حال شاعران اون رو باید تجربه کرده باشن تا اون موجز بودن رو بتونن خود چخوف رو هم شما با داستان کوتاهش میرید به فرد. ما الان تو تجربه این دوره هستیم، من معتقدم دوره گذار هست
استاد. این من نظرت میخوام شما فهمونید تو ادبیات رمان ما در مسیر رو به رشد رو داریم، من اینو متوجه نشدم رو به رشدش کجاست.
شما ببینید
آثار رو بگید مثلا از این رمان رسیدیم به اون رمان، من چون اکثر این رمان ها رو خوندم، بگیم کدوم رو به رشدش.
شما ببینید آثار، حالا به اسم بخوایم ببریم خدمت شما هستم که آثار آقای امیرخانی نسبتاً تو مقایسه با
امیرخانی که دفاع مقدس
شما مثلا بگید سفر به گرهی 270 جا
عبده همونه.
آیا اونو ببینید
سفر شما خاطرات آقای دهخان خوندی؟
بله.
اینم خاطرات شما رمان کرد اینم بعد از اونم دیگه درخششی نداشت آقای دهخان.
آیا اون کتابو ما ترجمه کردیم به بازار جهانی فرستادیم یا نه بازار جهانی اومد دوباره؟
اونو خبر ندارم، شما لابد خبر دارید
چون اونو بالا ما ترجمه کردیم فرستادیم. این یعنی اجباری فرستاده شده به خارج از کشور و خارج از مرزها،
اصلا سوری منتشر شد اولش.
اون خاطر ایشون یه نکته خیلی استاد بزرگ خیلی خوبی رو گفتن، ببینید شهود باید داشته باشه طرف، اون بهترین آثار تو همین ژانرهایی که فرمودید، نمونه‌ای که شما گفتید من اون کتاب البته نخوندم راجع به فلسطین، اینا معمولا تجربیات خودشونو تو نویسنده تجربه خودشونو تو اون حوزه که دیده به چشمش،
که اینم برگرفته از گروه 47 که بعد از جنگ جهانی دوم توی امریکا شکل گرفت و کهنه سربازا اومدن خاطراتشون رو به صورت رمان نوشتن.
اینو از شما الان یاد گرفتم که نکته خوبی هستش، ولی ما در دوره دفاع مقدس ما آقای کاکاوان من نمیدونم چه ما نویسنده‌ای که شهودی از جنگ داشته باشه، نویسنده‌ای که رمان بنویسه الان بتونه بنویسه، نداریم حتی یه دونه. بعد این پدر صلواتی ها توی شهرم که بودن، ما تو این که میگن جنگ ملیه و اینا شعاره، من خیلی به اینا اعتقاد ندارم، ما هیچ وقت فضای شهریمون و فضای جنگی آلوده نشد تا موشکای صدام رسید به تهران، هیچ کس نمیدونست جنگ چیه، جنگ مال خوزستان بود. درست. فقط مال استان خوزستان و یه مقدار ایلام، کردستان که همیشه با ضد انقلاب و تایید طلبها درگیر بود. تا موشکای صدام اینجا نرسید، ما تجربه روشنفکران نویسنده ما چه مذهبی چه غیر مذهبی تو شهر موشک اومده بالا سرشون، اگه تو شهر بوده باشن در نرفته باشن اون موقع. شما آثاری که توش ادبیات جنگ شهری و جنگ موشکی باشه، جنگ شهرها بهش میگیم دیگه، کجا ما یه رمان داریم؟ اکثر اینا تهران بودن، یه رمان راجع به جنگ شهر.
صحبت شما کاملا قبول دارم، اما سوال باز پیش میاد که آیا ادبیات جنگ ادبیاتی است که صرفا گلوله و سنگر و کشته شدن و کشتن توش باشه؟
چی فرمودن؟ چی فرمودن؟
پس وقتی جنگ خوب
جنگ شوزر یه کودک گفته،
آیا لازمه که حتما من تو جبهه بوده باشم تا ادبیات جنگ خلق
کنم؟ ما داریم جبهه دهه 60 صحبت میکنیم.
خب در همون دوره
چرا فرق نکردن که الان من استفاده کنم؟
مردم تهران رو فرمودید که موشک بارون اومد به تهران، اینا فهمیدن جنگ چیه. مردم تهران داره بهشون ستم میشه، شهید داده بودن سر هر خیابونی که
اجله شعار بدیم.
نه بس شعار نیست،
تهران 30,000 شهید داده.
من نوعی جبهه نرفتم، ولی دلم خون بوده در روزگار. ببین اون که اعتبار شهرهایی که شهید دادن و بحثش جداست.
شما گفتی شهید.
ببینید نه من مثال زدم، یکی از مثالاش وضع اقتصادی جنگ رو با همه وجودمون لمس کردیم. دوستانمون به جبهه رفتن،
جنازه‌شون
برگشته، پزشک رفته، سرباز داشتیم. فقط این نیست که چون یک هواپیما نیومده مستقیم تهران رو بمباران کنه تهران درک از جنگ نداشت.
حق با شماست. ببین آقای کاکاوان، شما ببین مشکل ما اینه، تا انتقاد میکنیم طرف اساتیدی مثل شما که بزرگتر ما هستید فهم کنید در حقتون اچاف شده.
نه نه صحبت سر این نیست، من این احساس رو ندارم، میخوام خیلی محدود نشیم به این موضوع.
آقای کاکاوان ببین، ادبیات مهاجرت که بخشی از جنگ بوده، یعنی درست. زنان و خانواده‌هایی که از مناطق جنگ زده اومدن تو شهرهای دیگه و درگیر فرهنگ‌های متفاوت.
درست.
ما حتی راجع به این هم
یکی از معضلات مهم جنگ، من دوستان نخبه جنگ زده داشتم.
این نیستش که ادبیات اصلا ما بحث ادبیات جنگ نیست، ادبیات دفاع مقدس. این خیلی تفاوت‌های خاص داره. و این که میگیم شهود، الان آقای گلچین یه رمانی داشتن، 4 نوبت 5 نوبت چاپ شده تحت عنوان جمیل.
بله.
این رمان تمام خط داستان یه خط عاشقانه هست، ولی تو بستر
جنگ
داره اتفاق میفته.
یعنی
شما میدونید یعنی اصلا دنبال این نبوده اون رمان که بیاد جنگ رو ترویج بکنه.
نه صحبت این نیست اصلا، بعد برداشت نشه صحبت
این ادبیات جنگ. ما وقتی میگیم شهودی باید باشه، یعنی به هر حال یا خود نویسنده باید تجربه کرده یا ادبیات مستند کافی در اختیار داشته باشه تا فضا رو ببینه.
چه فضایی
شما زمانی که مستندتون کامل نشده، ما هنوز سر خیلی مسائل مستند الان میبینید که
گیر
هستیم. خب این فضا چجوری میتونه مهیا بشه؟
کاملا درسته، ولی با سلسله مراتبی نگاه نکنیم.
ببخشید جناب ایزاد، ما یه مشکلی که داشتیم، من همونطور بازم معتقدم، ما زمان نویسنده نداشتیم، داستان نویس ما اگرم نوشتن، اونایی که نویسنده بودن، اونا رو آقای گلابدری کتاب نوشته، اونا اسماعیل داستان سر بچه که میره تو اهواز با باباش میرن
کام براش بکیو کلکان چاپ کرده.
من اینو 30 سال پیش خوندم، هنوزم شخصیتش تو ذهنم. واقعا آدم نویسنده بوده، نوشته کتابش، ولی خیلی از کتابایی که نوشتن زمان جنگ، نویسندهایی که خیلی نویسنده نبودن، تکنیک بلد نبودن، کار بلد نبودن، خوندم اونها هیچ چیزی یادم نیست، همچون که جناب آقای صمدی فرمودن. من خودم تجربه کردم جنگو، بودم در جنگ، تیر و ترکشم خوردم و بعدها آمدم سال 70 نشستم، تازه دانشگاه رفتم درس خوندم، با این تکنیک آشنا شدم، آرام آرام شروع کردم، قلم دستم گرفتم نوشتم. حالا منتها مشکلی که داشتیم، بازم مشکلی که اینجا تقسیم بندیه، میبندن راه رو، میخوان ایدئولوژی بکنن، چون شما فرمودید اجازه نمیدن شخصیت ها رو، ما رو اجازه نمیدن ملی بشن، میگن اینا حتما باید مذهبی باشن، میگه مال ایرانن، بذارید ایرانی ها راجبش حرف بزنن. بابا بگن چه اشکال داره؟ این خط و مرزهایی که میکشن مشکلی، خودی غیر خودی یه مشکل ایجاد میکنه. نگاه ببخشید تنگ نظرانه باز خودش یه مصیبتیه. به این موضوع وقتی موضوع ادبیات، ادبیات اصلا چارچوب با آن معنای چیز نیست. درود، من غیر اخلاقی اصلا اعتقاد ندارم.
نه اون بس بازم عرفه، عرف
اخلاقی اصلا من نمیپذیرم. اون اصلا جزء ادبیات زرد میدونن، در همچه ما هم اینو میدونیم و اون چیزای خودش
خاص. گلچینی صحبت شما فرمود که همه قبول داریم، اینا در حوزه نشر و گسترش ادبیات داستانی. ادبیات داستانی مثل همه انواع ادبی یک خلقتی داره، یه شرایط خلق شدن داره، یک دست توانای اونو خلق میکنه. حالا فکر کنین مثلا موازین نشر خوب نیست یا مجوز نشر داده نمیشه، اما اثر باید خلق بشه به وقت خودش، که مثلا 10 سال خیلی کارا بوده که در زمان خودش چاپ نشده، اجازه چاپ نداشته یا مخاطب عمومی نداشته، ولی یه مدت
منتشر شده،
ولی ثبت شده.
تو کارت صف باید داشته باشید.
آره، ما تو صف داریم که الان بگیم خب اگه این تنگ نظری ها نبود ما الان بازار رمان رو میگیریم. چرا به این درجه رسیدیم که بهترین موضوع و زمینه رو برای خلق اثر داستانی داریم؟ اسنادش هم که الحمدلله داره کامل میشه، اما من همچنان معتقدم که اینا سلسله مراتبی نیست. یعنی این نیست که اول اتفاق بیفتد بعد ما سندش رو تهیه کنیم کامل کنیم آرشیمون رو بعد بشینیم اثر خلق کنیم. نه، اثر باید به جای خودش خلق بشه. اصلا منی که من نوعی رو میگم که جنگ رو، دوره جنگ رو اصلا تجربه نکردم، میتونم از روی اسناد که شما میگید اثر داستانی خلق کنم، به فرضی که حالا داستان نویس باشم. اما اون زمان ادبیات خودش رو میخواسته. آدم های بزرگ داستان نویس هم داشتیم یا انطباق نداشتن با حالا اون جهان بینی دفاع مقدس، دلشون نکشیده که بنویسن، یا انتقادی نوشتن یا بلد نبودن بنویسن.
ما دو تا یه بحث داریم. من فکر کنم ما دو تا گروه نویسنده داریم.
بله،
نویسندگانی که مهاجرن تو ادبیات دفاع مقدس، یعنی خودشون درگیر جنگ بودن،
جنگ اونا رو نویسنده کرد.
جنگ اونا رو. و نویسندگانی که ساکنه ادبیات دفاع مقدس، اونا نسل امروزن. من این که میگم زمان میخوام، اونا نسل امروزن. اونا حتی توانمندی های نگارشی خیلی خوبی هم دارند، ولی خب تجربه نکردن. باید بخونن، دارن میخونن از توشون. الان با داستان کوتاه من فکر میکنم خیلی رشد کرده اصلا نسبت به یک دهه گذشته.
خب داستان کوتاه روال خودش رو داره، خیلی هم خوبه،
خیلی خوب داره.
قرار هم نیست داستان کوتاه به رمان تبدیل بشه.
یعنی لزومن شاهکارها رو نویسندگان مهاجر تولید نمیکنن، نویسندگان ساکن هم میتونن.
قرار نیست.
و نویسندگان مهاجر ما یه مسئله دیگه که بوده اینه که درگیر تمام روی، من اول عرضم گفتم تمام رویدادهای انقلاب اسلامی بودن. یعنی جنگ هم که تموم شده، رویدادهای ادامه داری که پشت سر اون بوده، و بنابراین به نظر من خیلی کم فرصت بوده، خیلی کم فرصت بوده. ضمن این که مشکلات و مسائل دیگری هم هست.
خب جنگ 8 ساله، ببینید مدت جنگ 8 ساله ما دفاع مقدس بیشتر از جنگ جهانی دوم بوده.
بله،
این جنگ جهانی دوم به اندازه 8 سال دفاع مقدس طول نکشیده. ولی میبینید خب درسته که تعداد زیادی آدم مبتلاش بودن و طبیعی ملت‌های مختلف. بله، ولی مسئله اینه که اون در قواره جنگ مخاطب هم قواره خودش رو داشته. دفاع مقدس ما که انقدر هم ویژگی‌های آرمانی داشته، صرفاً یه جنگ نبوده، یعنی پشتوانه احساس، اعتقاد، انگیزه های بزرگ انسانی داشته، خیلی بدیهی تره که کار بزرگ خلق کنه. ما مشکل تکنیک هم نداشتیم، همون که عرض کردم و شما میدونید داستان نویسی در کشور ما خیلی خوب رشد کرده. تکنیک های داستانی واقعا الان جوانایی هستن که با جدیدترین و پیشرفته ترین متد های داستان نویسی دارن می نویسن و در حوزه های غیر از دفاع مقدس. چیه ماجرا؟ آیا این بوده که ما هر وقت اثری از دفاع مقدس خوندیم، نویسنده اثر یا کسی که اون اثر به ما ارائه کرده از مجموعه ای بوده که همون ابتدا فکر کردیم این داره به ما شعار میگه، این میخواد حرف خودشو به ما بقبولونه، وقتی یه خارجی رو دفاع مقدس می‌نویسه شما می‌فرمایید ترجمه میشه چقدر مورد پذیرش قرار می‌گیره، چون من اعتماد دارم که این طرف بی‌طرفه، نویسنده بی‌طرف جنگو دیده. وقتی که یک مجموعه ای با هر ذهنیتی، من اصلا پذیرش و ناپذیرفتنشو کار ندارم، مقبول یا نامقبول، وقتی که جامعه کتابخوان